سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. انتخاب دو سیاستمدار زن به عنوان دستیاران دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا. انفجار در آدنای ترکیه دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. و آیت الله خامنه ای اجرای تحریم‌های 10 ساله آمریکا را نقض برجام خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیکی هیلی فرماندار کارولینای جنوبی را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه بتسی دیوس رئیس سازمان آموزشی فدراسیون آمریکایی کودکان را به عنوان وزیر آموزش برگزید. نیکی هیلی و بتسی دیوس نخستین زنانی هستند که به عنوان دستیاران ارشد دونالد ترامپ در دولت آینده آمریکا برگزیده می‌شوند. دونالد ترامپ در کمتر از 2 ماه باقی مانده تا آغاز دوره ریاست جمهوری خود باید علاوه بر گزینش اعضای کابینه درباره صدها شغل کلیدی در دولت آینده تصمیم گیری کند. او 2 روز پیش اعلام کرده بود بیشتر ترکیب کابینه‌اش مشخص شده است. آقای ترامپ همزمان در پیامی ویدیویی به مناسبت عید شکرگزاری خواهان اتحاد آمریکایی‌ها و کنار گذاشتن اختلاف‌ها شد.
This historic political campaign is now over.
این کارزار تاریخی اکنون به پایان رسیده، اما حالا کارزار ملی بزرگ دیگری برای بازسازی کشورمان و برای همه مردم شروع می شود. من از همه شما دعوت می کنم که در این تلاش به من بپیوندید. زمان آن فرا رسیده که رشته های اعتماد را بین شهروندانمان احیا کنیم.
And let us boldly face the exciting new frontiers that lie ahead.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران نفر از مخالفان او در سراسر آمریکا تظاهرات کردند. به گزارش شبکه خبری CNN ترک، وقوع یک انفجار در نزدیکی دفتر فرماندار شهر آدانا در جنوب ترکیه دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت که حال یکی از آنها وخیم است. در تصاویر منتشر شده از این انفجار، یک خودرو در مقابل فرمانداری آدانا دیده می شود که در آتش می سوزد و دود غلیظی از آن بلند می شود. تحقیقات برای یافتن دلیل این انفجار ادامه دارد. در سالهای اخیر انفجارهای متعددی در ترکیه رخ داده است. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را مسئول بیشتر این حوادث معرفی کرده است. در برخی موارد هم گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت حملات را پذیرفته است. آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. سه‌شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما، این قانون برای مدت 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای نخستین بار در سال 1996 تصویب و به اجرا گذاشته شد و تا کنون چند بار تمدید و یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه ای در سخنرانی خود گفت دولت آمریکا برخلاف تعهداتش در برجام عمل می کند. این در حالی است که آمریکا می گوید به تمام تعهداتش عمل کرده و تحریم های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارد. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهصد با این تنظیمات می توانید ببینید. فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. 25 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمیگردیم. سپاسگزار از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در این برنامه از گرفتاری‌های فعالیت‌های اقتصادی در فضای مسموم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. بیش از 40 ماه از زمانی که حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 این سخنان را بر زبان آورد می‌گذرد.
می‌دونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یه نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
پس از این سخنان حسن روحانی برنده ی انتخابات ریاست جمهوری شد و سکاندار دولت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد او نیز با تکرار جملاتی مشابه با رئیس دولت این امیدواری را دوچندان کرد که اقتصاد ایران فضایی مساعدتر برای کسب و کار را تجربه خواهد کرد.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کار.
اما ابتدا بدانیم منظور از بهبود فضای کسب و کار چیست و اساساً چه عواملی این فضا را تشکیل می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد در پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ داده است.
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمیتونین بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار.
حال پرسش این است که به رغم تاکیدهای حسن روحانی و وزیر اقتصاد او بر بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، در عمل چه اتفاقی روی داده است؟ بر اساس گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار ایران در سال 2013 که سال آغازین دولت حسن روحانی به شمار می آید، رتبه ایران 152 بود و نمره‌ای که در آن سال از 100 نمره نصیب ایران شده بود 50 نمره. جدیدترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که ارزیابی این نهاد برای سال 2017 میلادی است، نشان می‌دهد که رتبه ایران در فهرست شاخص سهولت کسب و کار رتبه 120 و امتیاز کسب شده ایران بیش از 57 امتیاز بوده است. این آمار ارقام نشان از بهبودی نسبی دارد. بهبودی اندک و بطئی که قاعدتاً انتظار فعالان اقتصادی بیش از آن بوده است. به تازگی اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طرح پایش فصلی خود از محیط کسب و کار ایران مربوط به فصل بهار امسال را منتشر کرده است. تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این طرح پایش اگرچه نسبت به زمستان پارسال ارزیابی اندکی بهتر از فضای کسب و کار ایران داشته‌اند، اما همچنان آنها این محیط را محیطی نامطلوب برای کسب و کار ارزیابی کردند. در میان مؤلفه‌های مختلفی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، مشکلات عجز تسهیلات بانکی و به طور کلی تأمین منابع مالی و گردش سرمایه عمده مشکل فعالان اقتصادی در ایران است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در مواجهه با نتایج این طرح پایش، محتوای آن را شبیه به گزارش‌های مشابه بین‌المللی می‌داند.
محتوای این گزارش در خصوص فضای کسب و کار در ایران با ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی شفافیت و یا مجمع جهانی اقتصاد در خصوص مشکلات ایران سازگاری داره. نکته پنهانی نیست که نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از بیماری نرخ بالای تسهیلات و وام، معوقه‌های کلان در نزد گروه اندکی از باندهای قدرت، بخش غیر مجاز پولی و اعتباری و همچنین فساد و راندخاری رنج بره. به همین دلیله که واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط زیر فشار هستند و باید برای بقا به بخش اعتباری و پولی غیر مجاز پناه ببرند و بهای سنگین رو برای دریافت وام بپردازند.
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در برنامه تلویزیونی با تایید مشکلات بانکی از تمهیدات قانونی برای تغییرات در سیستم بانکی این چنین سخن گفته است.
ما موظف کردیم سیستم بانکی رو که در ظرف 3 سال از ابتدای سال 95 مازاد اموالشون، مازاد داراییشون، سهامشون تو بنگاه ها رو اینا رو در عرض 3 سال بفروشن، از بنگاه داری دست بردارن بفروشن سهامشون رو و بیان افزایش سرمایه بدن، افزایش سرمایه بیان در جهت طول یا اجازه تجدید ارزیابی دارایی ها دادیم به شرکت ها و طبعا مالیات هم بر این تجدید ارزیابی گرفته نمیشه. خود این تجدید ارزیابی دارایی ها قدرت تامین مالی شرکت ها رو افزایش میده.
فساد در دستگاه‌های حکومتی عامل سوم بازدارنده و نامساعد کننده محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح پایش بوده است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، این فساد را فسادی سیستماتیک توصیف کرده و چنین می‌گوید:
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت، فساد اداری در ایران به مرحله بالا، یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده. بنابراین این نهادهای نظارتی که قرار است که مثلا مانند قوه قضایی که با فساد مبارزه بکنن، خودشون آلوده شدن و نمیتونن فساد اقتصادی و مدیریتی ایران رو باش مبارزه بکنن. مهمترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو نبودن و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی و همچنین سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت. پیدایش اموری از قبیل پاسخگویی و شفافیت که البته میباید تحت نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه، مستلزم اصلاحات سیاسی بسیاریه که فعلا در دسترس نیست.
پیش از این شماری دیگر از کارشناسان و فعالان اقتصادی با اشاره به موانع و مشکلات موجود در ساختار اداری ایران آن را مانعی بر سر راه کسب و کار دانسته بودند. محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در کانال تلگرامی خود از بندوبست‌هایی گلایه کرده که به نوشته او بر دست و پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسته شده و از رهگذر ناکارآمدی‌های اداری به اقتصاد ایران تحمیل شدند. آقای جلالپور این بست و بندها و موانع و مشکلات را به عنوانی آشنا تحت عنوان تحریم داخلی نامی برد تا اهمیت این موانع را برجسته تر کند. مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی از دیگر موانع موجود بر سر راه اقتصاد ایران برای حرکتی روان این چنین نام برده است:
مقررات یکی از اون مشکلات هست، نظام تعرفه مشکل دیگه مونه، سیستم خصوصی سازی مشکل دیگه مونه، دخالت دولت در امر قیمت مشکل دیگه مونه. اینا همه مشکلاتی است که کشور رو از یه فضای باز رقابتی عقب میندازه. فقط مقررات نیست، اینا همه دست به دست هم داده. نهایتا مقررات یه بخششه. ما هم نمیگیم مقررات زودایی ها. ببینید بحران 2008 که تو غرب به وجود اومد اساسا مسئله نفی مقررات رو رد کرد، گفت مقررات خوب، مقررات خوب جای زیادی مقررات، و مقررات خوب حتما لازمه، ولی این مقررات باید شرایطی رو به وجود بیاره که برای همه اونهایی که در یک فعالیت خاص مشغول هستن شرایط یکسان بگذاره.
در طرح فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، بی‌تعهدی دولت و شرکت‌های دولتی در بازپرداخت به هنگام بدهی‌هایشان به پیمانکاران و همچنین نرخ بالای برگشتی چک‌ها و نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را به عنوان مستحکم‌ترین سدهای پیشروی اقتصاد ایران معرفی کردند. همین دست‌اندازها و موانع‌اند که در نهایت اجازه برخاستن به اقتصاد ایران و به رونق رسیدنش را نمی‌دهند. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. به نشانی نماگر @radiofarda.com ایمیل بفرستید و از نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.